بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی اولین مبنای عقل استکشافی در باب احکام شرعی بود، یعنی اونچه که علمای عدلیه مخصوصا اصولیین شیعه معتقدند که عقل میتواند کاشف احکام شریعت باشد، علاوه بر این که نقش استفهامی دارد و از آیات و روایات احکام را فهم می کند، خود مستقلن می تواند کاشف یا مستکشف احکام شرعی فل جمله باشد. از کردیم که این نظریه بر یک مبانی استوار است که اولین اون مبانی عبارت است از این که افعال انسان در نفس الامر و در حد ذات خودشان دارای حسن و قبح هستند، یعنی اصل حسن و قبح ذاتی. و در جلسات قبل درباره این مطلب نکاتی را عرض کردیم. اولین نکته این بود که مقصود از افعال که دارای حسن و قبح ذاتی هستند عناوین اولیه افعال نیست، یعنی اون عناوینی که اصطلاحاً میتوان عناوین طبیعیه نامید، مثلا این که فعلی اکل است، خوردن است، یا مثلا تکلم است، یا قیام است، یا قعود است و امثال اینها. اینها فقط حسن دارند، یعنی دائماً این افعال با این عناوینشان که عناوین طبیعیه و اولیه اونها هستن قبح ندارند، اینا حسن دارند و حسنی هم که دارند حسن مربوط به عقل عملی، حسن اخلاقی نیست، حسن طبیعی است، تکوینی. پس این که محل بحث نیست، بلکه مراد عناوین ثانویه است، عناوینی که می توانیم اونها را عناوین اخلاقی بنامیم در مقابل عناوین طبیعی، مثل صدق و کذب و عدل و ظلم و وفای به وعده و خیانت در امانت و امانتداری و امثال اینها. حالا بحث در این هاست که این عناوین که محسن و مقبحند، مدار حسن و قبحند، افعال به لحاظ این عناوین در ذات خودشون در نفس الامر و منهای حکم شرعی، منهای اراده تشریعی الهی دارای حسن و قبحند، یعنی یا حسن دارن یا قبح. این ذاتیست. از کردیم که مراد از ذاتی اینجا ذاتی باب عیسی وجی یا کلیات خمس نیست، برای اینکه ذاتی در این باب اون محمولی است که جنس و فصل موضوع را تشکیل می‌دهد، یا تمام ذات موضوع را، مثلا نوع است، مثل زیدان انسانون مثلا. در حالی که در بحث ما اینطور نیست، یعنی العدل و حسنون یا از ظلم و قبیحون و بقیه این عناوین، حسن و قبح مقوم جنس، یعنی بیانگر جنس یا فصل موضوع نیستن. اصولا این عناوین عناوین مابوی نیستن، یعنی به بیان دقیق تر العدل و الظلم و الصدق و الکذب و این عناوین عناوین انتزاعی هستن، عناوین مابوی نیستن که از سنخ ماهیات باشند، که جنس و فصل داشته باشند. پس بنابراین این نیست، یعنی این ذاتی باب عیسی وجی و کلیات خمس نیست، بلکه میتوان گفت مراد ذاتی باب برهان است با توضیحی که عرض کردیم، چون ذاتی باب برهان عرضی است، یعنی محمولی است که با مقیاس باب عیسی وجی ذاتی نیست، عارض بر موضوعه، اما عروضش بر موضوع به لحاظ ذات و نفس موضوع است. ذم ذمیمه ای به موضوع نیاز نداره، خود موضوع را که انسان مطالعه کنه این محمول بر او عارض میشه، در مقابل محمولاتی که یعنی عرضیاتی که ذاتی نیستن غریبند. این اون چیزی که در باب برهان مراده. اون وقت عرض کردیم که یک نشانه ای هم دادند، از کجا بفهمیم که محمول عرضی ذاتی است و عرضی غریب نیست؟ گفتن ما یؤخذ الموضوع او جنس الموضوع او معروض الموضوع فی حده. یعنی هر وقت شما یک محمولی داشته باشید که اگه بخواید تعریف بکنید، موضوع را در تعریفش می آورید، مثلا به عنوان جنسش یا به عنوان عرضی عامش در تعریفش می آورید، یا جنس موضوع را یا معروض موضوع را. اگر اینطوری باشه این میشه آن عرضی ذاتی باب برهان. مثلا وقتی میگوییم الانف و افتس، اینجا صفت فتوست صفتی است که در تعریفش انف به کار می رود، لذا این عرضی ذاتی است برای این موضوع. وقتی که میگوییم الاربعه زوجان یا الثلاثه فردان، این زوجیت عرضی ذاتی است برای اربعه. اگر بخوایم زوجیت را تعریف بکنیم، جنس موضوع را در تعریفش به کار میبریم، نه خود موضوع را. اربعه را در تعریف نمی آوریم، عدد را می آوریم و عدد جنس است که یک نوعش اربعه است، یک نوعش مثلا ثلاثه است. حالا در بحث ما هم عرض کردم با همین مقیاسی که در کتاب برهان عرضی ذاتی و برهان گفتن، میگیم العدل حسنان از ظلم قبیحون. اینجا لا یؤخذ العدل فی تعریف الحسن و لا یؤخذ الظلم فی تعریف القبیح، اما چیزی در تعریف حسن و قبیح می آید که نسبت به ظلم، نسبت به عدل و ظلم، حالا یا بگیم جنس است یا معروض است. مثلا فعلون، فعل الحسن فعلون که این خصوصیت را دارد، القبیح فعلون که فلان خصوصیت را دارد. این را می فرماییم اون وقت فعل بگوییم که جنس یا به منزله جنس است برای عدل و ظلم، چون فعل ینقسم الى عدلن و ینقسم الى ظلمن. یا حالا به جای فعل شیئون را به کار ببریم، ایبی نداره. شیئون اگر گفتیم که حسن و قبح اعم است از افعال، اشیاء هم گفته میشه، گاهی هم تعبیر میکنن میگن حسن و قبح ذاتی اشیاء، گاهی به جای افعال میگن اشیاء. حالا اگر شیئون هم باشه بازم میشود گفت که الحسن و شیئون مثلا کذا، القبیح و شیئون کذا. یا حتی عرض کردم کلمه امرون در تعبیر از تعمی سلام الله علیه آمده بود که العدل یضع الامور مواضعها. پس بنابراین با این مقیاس هیچ اشکالی به نظر نمیرسه که ما بگوییم که المراد من الذاتیه فی باب الحسن و القبح هو الذاتیه فی باب البرهان. و یک عبارتی هم از مرحوم محقق اصفهانی که در جلسه قبل خدمتون خوندیم از کتاب نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 8 و 9، حالا یک بار دیگه هم اجازه از محضرتون اجازه میگیریم اول این جلسه هم میخوانیم عبارت ایشان را. المراد به ذاتیت الحسن والقبح کون الحکمین عرضیاً ذاتیاً تصریح کردن که مراد از ذاتی بودن حسن قلب عرضی ذاتی مراد است، به معنا ان العدل به عنوانه و الظلم به عنوانه یحکم علیهما به استحقاق مدح. حالا دارد حسن را تعریف میکنه، چون حسن یا حسن یا حسن یعنی استحقاق المدح است، و الذم یحکم علیهما به استحقاق المدح و الذم من دون لحاظ اندراجه تحت عنوان آخر. یعنی عدل و ظلم برای اینکه متصف بشود به حسن و قبح نیاز ندارد که تحت یک عنوان دیگری قرار بگیره، خودش به ما قوه یسلح برای اینکه این محمول ازش انتزاع بشه و برش حمل بشه. یه همون ذاتی باب برهانه. به خلاف سایر العناوین فانها یعنی اون عناوین دیگر ربما تکون مع حفظها، یعنی اون عنوان را دارن، مثلا از صدق، کذب، وفای به وعده هست، امانتداری، مثلا این عناوین را داره، اما تکون مع حفظها معروضن لغیر ما یترتب علیه لو خلی و نفسه. یعنی این عنوان را داره اما حسن برش مترتب نمیشه، قوت برش مترتب نمیشه، که اگه خودش میبود و خودش چرا لو خلیه و نفسه، یعنی اگر سر به ما هوه بود میگفتیم که حسنو، اما حالا اگر صدق مهلک سبب هلاکت مؤمن شد دیگه نمیگیم حسنو بلکه میگیم قبیحون. چرا؟ چون دیگه اینجا عدل نیست. یعنی صدق به ما هوه در شرایط عادی مصداق عدل است، پس حسن است، اما صدق در شرایط خاص مثل اونجایی که سبب هلاکت جان مؤمنی بشود دیگه مصداق العدل نیست، لذا حسن هم نیست، مصداق الظلم است. دقت بفرمایید، الکذب به ما هو و هو لن خلو خلی و نفسه، الکذب به ما هو مصداق الظلم است، یعنی وضع فی غیر موضعهی است الکذب به ما هو ها، لذا قبیحه. اما اگر شد کذب منجی جان مؤمن، این کذب اون وقت دیگه مصداق الظلم نیست، این کذب، این کذبی که سبب نجات مؤمن جان مؤمن شده این مصداق عدله، یعنی فی موضعهیه. دقیق میفرمایید، خیلی تعبیر دقیقی است، یعنی میخواد به ما بفرماید که اونی که مدار و محور و کانون است عدل و ظلمه، ام القضایا است به عبارتی در باب حسن و قبح. یعنی همه حسن و قبح عناوین دیگر بازگشت به این دوتا میکنه، با این تفاوت، یعنی اینو در نظر بگیریم دیگه کلی است که عناوین دیگر حالا مثل صدق و کذب و بقیه در شرایط عادی لو خلیه و نفسه ها، تعبیر مرحوم اسلام در شرایط بگیم شرایط عادی مصداق عدل یا مصداق چی هم؟ ظلم. پس از صدق در شرایط عادی لو خلیه و نفسه و مصداق عدل است، وضع فی موضعه است. الکذب در شرایط عادی مصداق ظلم است، وضع فی غیر موضعه است. این قبیح اون حسن. اما در شرایط خاص از این مصداق ظلم و عدل بودن خارج میشه، مثل مثلا اضطرار هست، اکل میته در شرایط عادی برمیشه هست حرام است، در شرایط عادی مثلا میشه مباح یا میشه واجب، یعنی تغییر میکنه وضعیتش. صدقی که مهلک جان مؤمن است لیس به عدل فلیس به حسن بل ظلم فقبیح. دقیق میفرمایید، این نکته بسیار دقیقه، این ساعتا نکته دقیقی است که همه قضایای دیگر، این همه عناوین دیگر در باب حسن قبح برمیگردن به این دو تا عنوان که عدل و ظلم باشه. حالا قرآن کریم رو ملاحظه میفرمایید، مثلا شرک را که میفرماید قوی هست، ان شرک لظلم عظیم، یعنی شرک هم به لحاظ این که مستاق ظلم است، منتها ظلم خیلی بزرگیه، یعنی باز نگرده به ظلم. خب پس این تا اینجا مسئله دیگه رو بقیهش نمیخوام بخونم، معلوم شد. اینم بیان مرحوم اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا. حالا از این قسمت که ما میگذریم، سوالی که مطرح میشود این است که این ذاتی یک نشانه هایی داره. اینا خواهش می‌کنم دقت کنید که انشالله از این مرحله هم بگذریم، ابهامات انشالله برطرف بشه و هرچی این بحث منقح‌تر بشه. شاخص ها یا نشانه های ذاتی دوستان مستحضر هستید، 3-4 چیزه. اونی که مربوط به ذاتی باب کلیات خمسه است این است که همون مایت بقوه تعقلا، یعنی تعقل ذات یتوقف بر چه چیز؟ به تعقل اون ذاتی. یعنی اگر ما بخوایم ذات انسان را مثلا تعقل کنیم، تصور کنیم، لا یمکن الا اینکه جنس و خصلش را مثلا حیوانات را تصور بکنیم. جسم را اگه بخوایم تصور بکنیم، ذاتش را، ذات جسم را، جنس حقیقت ما ذاتیش را، باید مثلا جوهرون را، ذو ابعاد ثلاثه را تصور کنیم. عنایت فرمودید، این از اختصاصات ذاتی عیسی بودیه. دیگه اون عرضی ذاتی که باب برهانه این ویژگی را نداره. پس این رو ما بگذاریمش کنار، چون ذاتی حسن و قبح هم که این که نشد که، یعنی این ذاتی باب کلیات خمسه نشد. پس این ویژگی رو ما بگذاریمش کنار، به این کاری نداریم. این که مقدم و ذات هست و تصور و ذات بر اون متوقفه. میماند 3 تای دیگه. این یکی رو بگذاریم کنار، 3 تا دیگه شاخص میمانه. یکی این است که بیان و ثبوت است. بیان و ثبوت است. اصطلاحا میگن واسطه در اثبات نمیخواد. یعنی اگر بخوایم محمول را برای موضوع اثبات بکنیم دیگه دلیل نمیخوایم. خودش روشنه. بدیهیه به اصطلاح. بیان و ثبوت. خب این موجوده دیگه. میگیم اینا بدیهیاته. عدل خوب است. ظلم بد است. حتی صدق و کذب مثلا اینا صدق خوبه، کذب بده. اینا فی حد نفسشون اینا بدیهیه. وفای به وعده کردن خوبه، خلف وعده کردن بده. اینا رو میگیم چی هست؟ اینا میگیم بدیهیات عقلیه. خیلی خوب، پس این بداهت رو اینا دارن. اون ویژگی ذاتی که چه بود؟ بیان الصمود. این بدونیم که اینا دارن. 2، یکی دیگه از شاخصهای ذاتی این است که لا یتخلف، لا یختلف و لا یتخلف، این جدا نمیشه. ذاتی از ذاتی، حالا چه ذاتی عیسی وجودی باشد چه ذاتی با برهان، لا ینفک، انفکاف ناپذیره. توجه میفرمایید؟ حالا اینا پیاده کنیم ببینیم چطوره. از ما تقدم، از مطالب قبل جواب روشن شد. ما فقط 2 تا عنوان داریم که این حسن و قبح هیچ وقت از اونا تخلف نمی کنه. بله؟ اون شاخص قبلی که بیان و ثبوت باشه، بدیهی باشه، اوسع از عدل و ظلم. همونطوری که ذهن شریفتون رجوع بفرمایید، عرف هم همینطوره. مثلا در مفاهیم مثل امانت داری، خیانت در امانت، وفای به وعده کردن، خلف وعده کردن، اینا رو هم شامل میشه، صدق و کذب و اینا. اما این شاخص که الان عرض کردم نمیشه. چرا؟ چون اونا قد یتخلف، یعنی صدق هست اما حسنش نیست. کدام صدق؟ صدقی که مهلک جان مؤمن باشه، سبب هلاکت باشه. کذب هست قبحش نیست، پس یتخلف. پس این شاخص در اونها نیست، در عدل و ظلم هست. پس ما تا اینجا نسبت به عدل و ظلم این 2 تا شاخصی که عرض کردیم، بیان و ثبوت بودن، لا یتخلف را داریم. یه 3 هم هست، اون چیه؟ لا یعلل از ذاتی و لا یکون معللا، ذاتی و شیئن لم یکون معللا. درسته؟ یعنی چه؟ میدانید که معلل نیست، معلول به لا علت که نمیشه که. این که میگن معلل نیست که فقط واجب الوجود به ذات است که معلل نیست، پس یعنی چه؟ که ذاتی معلل نیست یعنی واسطه در ثبوت غیر از اون چیزی که ذاتی را ایجاد میکند نمیخواهد. این که میگن معلل نیستا، نه این که اصلا علت نمیخواهد، هر ممکن آن وجودی بالاخره علت میخواهد، نه، علتی اضافه بر اون چیزی که ذاتی را ایجاد میکند نمیخواهد. اصطلاحا میگوین مجهول است به جعل بسیط، جعل تألیفی نداره. مثلا الانسانو هر میشهد که ممکن الوجود، مثلا الانسان ممکنون، درسته؟ خب این صفت ممکنون عرضی ذاتیه دیگه، صفت ممکنون برای انسان، برای ماهیت انسان عرضی چیه؟ عرضی ذاتیه، ذاتیش که نیست که، ذاتی عیسی بودیه، عرضی ذاتیه، درسته؟ حالا آیا برای اینکه صفت امکان را انسان داشته باشد علتی ورای خود انسان میخواد؟ نه، هر علتی که انسان را، ماهیت انسان را جعل کنه، این هم خود به خود جعل شده. یعنی یاد میفرمایید مثلا زوجیت اربعه، آیا لازم است که یه بار اربعه جعل بشه دوباره زوجیت برش جعل بشه؟ یا نه، جعل الاربعه همان و جعل زوجیتش هم همان. این هم میگن واسطی در ثبوت نمیخواد، یعنی علت علاهده. مثلا شما میگید الانسانو، فرض فهمید که مجتهدون، عالمون، متحرکون، نه، این تنها علت وجود انسان، علت این که این متحرکن باشه چی؟ نیست دیگه، یا عالم باشه نیست، یا علت دیگری میخواد. این هر فرمودی؟ حالا دقت بفرمایید، پس یکی از شاخصهای ذاتی لا یعلل بودن است به این معنایی که عرض کردیم. حالا میام سراغ عدل و ظلم، همین عدل و ظلمی که تا حالا تن سالم به در بردن، اون شاخصه ها را تا حالا گفتیم دارن و بقیه هم به اینا برمیگرده. حالا اگر سوال کنیم که لماذا یکون العدل حسنا، بله بیان و ثبوت هست قبول داریم، یعنی بدیهیه، تخلف پذیرم نیست، اینم قبول داریم، اما چرا اینجوریه؟ چرا عدل حسن است دائما و چرا ظلم قبیح است دائما؟ اینجا پای ملاک به میان میاد، ملاک، منات یا ملاک. خب ملاک چی چیه؟ میگن آقا عقل که حکم میکند که عدل حسن است تابع ملاکشه، ظلم قبیح است تابع ملاکه. میگن ملاک چی چیه؟ ملاک چیست؟ سه تا قوله در باب ملاکات حسن و قبح افعال که حالا ما همه را برگردونیم به عدد و ظلم دیگه، برمیگرده به این دوتا یا بقیه را هم بگید فرق نمی کنه چون بالاخره به اینا برمیگرده. سه تا قول هست، یک المصالح و المفاسد النوعیه، مصالح و مفاسد نوع بشر، اجتماعی یا نوعی. این در کلمات غالبا رایجش های عدیه اصولیین، متکلمین، فلاسفه معمولا این رو به کار میبرن، این که میگوین که میگن احکام، احکام شرعی تابع چیه؟ مصالح و مفاسد. نمیگن تابع عدل و ظلمه، که میگن احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه و نوعیه است. البته حالا نوعیه که میگن فرد هم درش هست، منطقه اگر احیانا تعارض بشود نوعیه هم نست، نه اینکه از اول فرد متوجه نیست. خیلی خوب، پس بر اساس یک دیدگاه مشهور، یک دیدگاه که مشهور است، عدل از اون روی حسن است که مصلحت انسان را تأمین میکنه، ظلم از اون جهت قوی هست که مصلحت انسان را در بر داره. پس این دیگه ذاتی نشد، که ذاتی نشد، چون ذاتی آن است که لا یعلل، یعنی علله، یعنی محلله دیگه. در واقع ذاتی بودن و حسن قبح میره سراغ اون ملاکه
یعنی اونی که به ذات حسن دارد المصلحت البشریه یا المصلحت النوعیه است، و اونی که ذاتاً قبح دارد در واقع چیه؟ المصلحت الانسانیه یا المصلحت النوعیه است. این یک دیدگاه طبق ملاکا. مرحوم علامه طباطبایی معمولا رو این تاکید داره، روی این خیلی تاکید داره شون. هم در المیزان هم جای دیگه. یه ملاک دیگر، این یک دیدگاه دیگه، این است که نه آقا، ملاک حسن و قبح افعال که عقل حکم می کند که اینا حسنن و اینا قبیحن، فطرت انسان است. فطرت یعنی کارهای حسن اونایی هم که با فطرت هماهنگن، و کارهای قبیح اونایی هم که با فطرت هماهنگ نیستن، برخلاف فطرت. فطرت چیه؟ میگن که فطرت عبارت است از آن بعد علوی وجود انسان. فطرت اینه، ما یه طبیعت داریم، یه غریزه داریم، یه فطرت داریم. بعد طبیعی ما همون بعد جسمانی ماست، بعد غریزی ما بعد حیوانی ماست، بعد عقلانی ما یا فطری ما بعد انسانی ماست. اصلا حقیقت الانسانیه به فطریات انسان است، ولا غرایز و طبیعیات که موجودات هم دارد. بعد ملکوتی یا بعد علوی در مقابل بعد سفلی یا بعد حیوانی. مرحوم شهید مطهری روی این تاکید داره. ایشان نظریه علامه را حتی نقد کرده، بررسی کرده در کتاب نقدی بر مارکسیسم. کتابی دارد استاد به نام نقدی بر مارکسیسم، کتاب خیلی عمیقی است. مارکسیسم را نقد کرده، از جمله میرسه به این بحث اخلاق و ارزش‌های اخلاقی ثابت و متغیر بودن اخلاق، و اینا چون اونجا بحث میکنه میره سراغ این ملاک اخلاق چیست، آیا ثابته یا متغیره، و وقت این دیدگاه علامه رو اونجا بیان میکنه. ملاحظه میفرمایید ایشون معتقد است که اون معیار و ملاکی که اخلاق بر اساس آن شناسایی میشود، تشخیص داده میشه، فطریات انسان. خب قرآن کریم هم که میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیه. طبق نظر ایشون هم پس شد ملاک فطرت. حالا البته اینا با هم تعارض ندارند. دقت بفرمایید، اگر مصالح و مفاسد را شخصی جزئی دنیوی معنا کنیم، با نظریه فطرت تعارض میشه. اگر اون مصالح و مفاسد را به این مصلحت ها و مفسده های شخصی و دنیوی و این اساس اینها را همیشه تعریف بکنیم، بله با فطرت نمی سازه. اما اگر بگوییم مصالح و مفاسد کلی و معنوی، یعنی معنوی را کنارش بیاوریم، اخروی را بیاوریم، با فطرت هماهنگ میشه. یعنی تعارض بین این دو دیدگاه نیست. نظریه سوم این است که اصلا ملاک حسن و قبح افعال کمال و نفس است. کمال و نفس است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی مصلحت اگر نشانه هست یا ملاک هست، نه این خودش ملاک نیست. اگر سوال کنیم آه چرا چیزی که مصلحت دارد حسن است؟ آه؟ یه هنوز تمام نشده، یعنی هنوز سوال برداره، سوال بر لمه برداره به اصطلاح. اگه بگیم که حالا اگه بگیم مطابق فطرت است به تعبیر استاد مطهری، بازم هنوز یه سوال باقیه. خب حالا چرا وقتی مطابق فطرت شد باید خوب باشه، و اگر برخلاف فطرت شد باید بد باشه؟ نگاه کنید، بازم سوال میشه مطرح کردم. خب اگر گفتیم که اونی که مصلحت را تامین میکنه یا مطابق فطرت است، در راستای کمال است، کمال انسانیت به اونه، دیگه سوال تمام میشه. دیگه نمیگن آقا چرا کمال رو میخوایم، کمال حب الکمال دیگه به ذاته دیگه. لیس قرآن وراء چی؟ عبادانی ان الوجود، مرحوم سبزواری گفت ما نقوم انسانی لیس قرآن وراء عبادان، یعنی آبادان. می‌خواسته شعرش رو درست بخونه، همونه از که این در وجود ما له انسانی وجود دوم نداره، حالا یه پرانتز باز کردن دیگه، یا ماهیت یا عدم. نه ماهیت نه عدم مگه میتونه در مقابل وجود بنشینه؟ وجود یکه، متفرد است. این هم که میگن وحدت وجود به این معنا درسته، وجود متفرده. چیشی در مقابل وجود میخواید بگذاری شما؟ بسم الله. یا عدم است یا ماهیت دیگه. عدم که نیست است، ماهیت هم که حد وجود است، چی کاره این است، اعتباریه. ما اینو فقط وجود، لذا وحدت وجود دعوا نداره. منتها وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. البته اون حرف مزخرفی که بعضی از جهله صوفیه گفتن ما به اون کاری نداریم. حرف ملا صدرا، این حرف پختش، حرف علامه طباطبایی اینه. یه چیزی هم یه وقت تلویزیون من دیدم اخیراً، از طرفنگ نزاع بدم آمد. این طرفنگ نزاع خراب میکردند. بابا آدم باید مطالب درست بررسی بکنه، مطالب عمیق باید جوانبش دیده بشه. وحدت وجود چند تا نظریه داره، همینجور نمیشه صاف گفت آقا این است و بعد دعوا کنیم روش، که مغالطه میشه. یک وحدت وجود هست، مرحوم سبزواری اسرار الحکم نقل میکنن، میگن ولقد خفیه کثیر. فیلسوف هست دیگه، ردش میکنه. مرحوم شهید متحد از شرح مبسوط میفهمه هست که این را هیچ عقلی نمیتونه قبول بکنه، که هیچ کثرتی را ما نپذیریم. اما یک میگویم نه، وجود یک حقیقتی است متفرد. البته این مراتب داره، واجب داره، ممکن داره، حالا بحثای دیگه شد. این دیر پرانتز بود، اسخایی میکنم از محضرتون. پس بنابراین دقت به این عرضم بفرمایید، همه اون ملاک ها برمیگرده به یک ملاک، اون کماله. اونی که کماله، کمال به ما هو هو کمال دیگه، مطلوبه دیگه، این معلل نیست. حالا اونی که برخلاف مصلحت است یا برخلاف فطرت است، اونم چون که مستلزم نقص انسان است، مانع کماله، خب اینم بده. اینا فهمیدی؟ این نظریه است که اخترناه و حقیر اختیار کردم در همون بحث قواعد کلامیه. پس کردیم که ملاک حسن و قبح افعال ملاک اساسی نه مصلحت و مفسده است و نه فطرت، بلکه کمال و نقص. یه نتیجه یا این داره، یا این عرض کوچک یک نتیجه خوبی داره، و آن چیه؟ و آن اینه که اگر ملاکی را که بنده گفتم کسی بگوید، حسن در باب افعال الله را هم میتوند بحث کند. توجه کردیم؟ یعنی مسئله حسن، البته قبحش در باره خدا منتفی به انتفاع موضوعه، اما جای بحث داره دیگه. افعال الله حسنند به لحاظ این که فعل الهی در راستای کمال است، درسته دیگه. یعنی ملاکی که عرض کردیم اونجا هم میاد، اما ملاک مرحوم علامه، ملاک مرحوم متعشی متعلی اونجا نمیاد. کمال، کمال دیگه یک فعلیتی است، یک فعلیتی است که موجود به ما هو، اون را مطلوب موجوده. حالا در فلسفه میگن که اون کمال اخیری است که یک موجود اتجاه به سوی او دارد، اگر به ذات نداشته باشه اون دنبالشه، وقتی به اون برسه دیگه ایست میکنه، این در واقع از حرکت نیست، اون کمال اخیره. مثلا فرض کنید که سیب موقعی که گل هدر حرکت میکنه، داره حرکت میکنه تا کم کم حالت میوه به خودش میگیره، رنگش تغییر میکنه، مزهش تغییر میکنه، وقتی دیگه خوب میرسه دیگه به کمالش رسیده. این کمال این میوه که سیب همینجاست. خب حالا درسته، اون دیگه برمیگرده به دیدگاه جهانبینی ما، انسان شناسی ما، هستی شناسی ما. بله، کمال چیست؟ اون بحث آخره. بر مبنایی که ما از هستی و انسان تعریف داریم، دیدگاهمون درباره جهان انسان هرچه باشه، کمال اونجور معنا خواهد شد. اگر صرفا به یک حیات مادی ماتریالیست مثلا شدیم که هستی رو در همین دنیا تعریف کردیم، میشود مثل امثال نیچه و اینا دیگه. طبعا باید بگیم هرچی بیشتر استفاده کنیم بهتر، چیزی اون طرف که خبری نیست. که اینجا شما این بحث قدرت طلبیه، قدرته، هرچی بیشتر این کمال انسانه. چون بله بله، خب ما اون رو برمیگردونیم به کمال. وقتی کمال رو هم حدش رو معین کردیم دیگه، خود به خود مشخص میشه. یعنی هر انسانی هر دیدگاهی که در رابطه با انسان شناسی، جهان شناسی، هستی شناسی داره، کمال رو بر اون مبنا تعریف میکنه. تعریف که کرد بقیه رو بر اون اساس توجیه میکنه دیگه. بالاخره مبانی رو تغییر میکنه، ولی که معیار اون معیاره، معیار ثابته. اونم طبق کمال، اینم طبق کمال، منتها اون کمال رو اون میذاره، این چیز دیگه میذاره. نزاع کبروی نیست. نزاع صغرویه، مصداق شناسی کمال. عرض کردم این نقطه امتیازی که این نظریه داره اینه که ما میتوانیم بگوییم که حسن در باره افعال الله چه ملاک دارد؟ میگوییم کماله. تمام افعال الهی ریشه در کمال ذاتی الهی داره. نزاع حسن است. همین که فلاسفه میگن نظام احسن دیگه، آیون مستدری میگن نظام احسن، عالم نظام احسن. از کجا در آوردید؟ میگه چون ذات اقدس الهی واجب الوجود به ذاته، نقصی در ذاتش، در صفات ذاتیش نیست، فعلش هم احسنه مطابق اون کمال. دقت فرمودید؟ حالا اینو جمعش کنم، این بحث را بیشترش رو هم خواستید مراجعه بفرمایید به همون کتاب القواعد الکلامیه مراجعه فرمایید. پس حالا یه اشکالی به وجود آمد که آقا این عدل و ظلم که تا حالا به عنوان ام القضا یا مطرح شد که حسن و قبح ذاتی این دوتا هست به اون معنایی که عرض کردیم، اینم شد معلل. پس این دیگه ذاتی نیست، اون ملاکه هرچی هست، حالا اگر مصلحت مقصده هست یا کمال نفسی هرچی هست. خب چه جوابی به این مطلب بدهیم؟ به نظر میرسه که قائلین به این سخن، یعنی اونایی که مثل مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی که فرمود عدل و ظلم است که این حسن و قبح های افعال به اون برمیگرده، این مثل این بزرگوار غافل از این مطلبی که عرض کردیم نبودند که بگیم ای وای اینا مثلا متوجه نبودند به این نکته. چرا؟ اونا خودشون هم بحث کردن، یعنی خود ایشون در همون کتابشون همین بحث مصالح و مفاسد را به عنوان علل غایی افعال، احکام شرعی، میگن احکام شریعت علت فاعلیش خداست و اراده الهی، اما علت غاییش همون مصالح و مفاسد بشری است. به توجه دارن پس چرا این حرف را زدن؟ این به نظرم به خاطر اینه که این دوتا مفهوم مثل عدل و ظلم از مفاهیم شناخته شده در بین در محاوره های بشری است. همه هم میشناسن این را، در همه فرهنگ ها، همه اقوام، همه ملل این دوتا مفهوم، مفهوم جا افتادی شناخته شده از اولا یک ثانیان اون ملاک اگر مصلحت است و مفسد همیشه دائر مدار است با این عدل و ظلم، این عدل جدا نمیشن. مثل اون فرمایش پیامبر که اون علیون مع الحق و الحق و مع علی یدور و معه حیث و مادار، حق یه چیز دیگه است، اما علی ابن ابی طالب هم دائر مدار حق است و حق دائر مدار اوست. دقیق میفرمایید؟ یعنی تشبیه کردم دیگه، روایتش دیگه الحق مع القرآن و القرآن مع علی، این روایت هم داریم دیگه. خب حالا العدل مع المصلحه و المصلحه مع العدل، از ظلم مع المفسده و المفسده مع الظلم، یدور مع او حیث دار. پس چون این ویژگی را داره عیبی نداره، یعنی جایی خراب نمیشه که ما همچنان بگوییم که عدل و ظلم از اون قضا چیز مفاهیم و عناوینی هستن که حسن و قبح ذاتی ایناست، گرچه با دقت به اون ملاک برمیگرده، اما اون ملاک هم هیچ وقت از اینا جدا نمیشه. اگر فطرت را بگی همیشه همراه، اگر چنان چه شد که کمال و نقص را بگی همیشه همراه، مصلحت مقصده بفرمایی باز همراه. پس تا اینجا حالا این ما به این بیان این سوال رو در واقع حل کردیم، این تمام شد. حالا من یک نکته ای را مطرح بکنم، روش تأمل بفرمایید، نکته خیلی دقیقی است، خواهش می‌کنم دقت کنید. اون اینه که این که گفته می‌شود که احکام الهی، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است، الان آمدیم دیگه تا اینجا که حالا آمدیم بحث رسید، این یه لازمه ای داره. آیان لازمهش میپذیرید یا نه؟ لازمهش چیه؟ لازمهش این است که اراده تشریعی الهی منفعل باشد و متأثر باشد از چیزی غیر از ذات الهی. اون چی چیه؟ المصالح و المفاسد البشریه، الفطرت الانسانیه، الکمال و نقص الوجودی الانسان. هر چی بگیرم اون مصالح و مفاسد که معروفه دیگه، اگه این رو بگیم، این معنیش این است که خدای متعال که اراده تشریعیش تعلق گرفته است، یه چیزی انگیزه شده، مثلا میگن انگیزه است، غایت است. خب اگر اینطوری باشه، اما این اراده الهی متأثر از یه امر بیرونیه، این با فاعلیت بالقصد میسازه. اگر کسی خدا را فاعل بالقصد، که نوعا متکلمین گفتن، اما با فاعلیت بالعنایه، بالرضا، بالتجلی، که میدانید مرا فلاسفه گفتن، نمیسازه. اون وقت اون حرفایی که آقایان مستحضری دیگه میگن وجوب علی الله، آقا واجب است که خدا این کار رو بکنه، یعنی اراده الهی تحت تأثیر این باید قرار میگیره، العدل باید دارد، خدا باید عدل داشته باشه. این را چجوری حل بکنیم؟ یه کاری بکنیم که نه این مبنا به هم بخوره، چون اگه این به هم بخوره که میشیم اشعری دیگه، یعنی اگر این حسن و قبح ذاتی را بگذاریمش کنار، خب میشیم اشعری. اتفاقا اشاعره هم رجزخانیشون همینه ها، میگن ایها العدلیه، شماها دارید برای خدا تعیین تکلیف میکنید، اراده الهی را تحت تأثیر غیر قرار میدید. ما میگیم اراده خدا آزاد، آزاد است، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. شما میگید نه، هر چه آن شیرین بود باید آن خسرو کند. هم میگید باید دیگه، دارید اراده الهی را محدود میکنید. ما میگیم نه، هر کاری کرد ملک خودش، هر کاری میخواد بکنه. این اتفاقا اینجور نیستن، میگن لذا ما توحیدم از شما قوی تره. خب اینا باید یه فکری براش بفرمایید که این راه حل داره نداره، راه حلش چیه. انشاءالله در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.